بترسون.
آرامش بخشه جوینه ریبون، غمها رو برون باز خوشحال بمون.
ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه.
حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
از تهران شبکه رادیویی ورزش همراه شماییم.
دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام پروردگار یکتا، سلام به همه خوبان و عزیزان شنونده شبکه رادیویی ورزش. خدا رو شاکریم از اینکه در یکی دیگه از برنامه‌های دانشکده استعدادیابی، کاری از گروه ورزش و جامعه، به اتفاق دوستان در کنار شماییم. در این برنامه هم آقای محسن افسانی تهیه کننده، خانم ستاره حمیدی صدا بردار، کارشناس برنامه سرکار خانم تناز حسینیون و من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق دو گزارشگر ابوذر ماکولایی و الهام منصوری سعی میکنیم اون چیزی که میشه در ارتباط با استعدادیابی گفت و شنید رو تقدیم حضورتون کنیم. در طول کمتر از 30 دقیقه همه تلاشمون رو خواهیم کرد تا به بخش های مهمی در زمینه استعدادیابی ورزشی اشاره بکنیم و آنچه که امروز میشنوید نقش اقتصاد در استعدادیابی ورزشیه. در این برنامه هم همچون گذشته قهرمان و مربی اسبق تیم ملی دوبه میدانی سرکار خانم حسینیون کارشناس برنامه هستند. خانم حسینیون خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
منم خدمت شما و همه شنوندگان خوبمون سلام عرض میکنم.
زنده باد، ممنون، درود بر شما. قرار شد راجع به اقتصاد در استعدادیابیش صحبت بکنیم. از کجا بحثمون رو شروع بکنیم؟
اقتصاد که خب واقعا الان نقشش تو تمام ابعاد زندگی خیلی پررنگه و ورزش هم نوعی از همین زندگی میتونه باشه به نظر من و از این قضیه مستثنا نیست. ما جلسه گذشته در مورد حالا اقتصاد وجوه مختلفش رو میتونیم ما بررسی کنیم، البته با توجه به فرصت کممون میتونیم فقط به همشون اشاره کنیم، فکر کنم خیلی نمیتونیم بستش بدیم.
تقریبا فقط میشه اشاره کرد.
بله. در جلسه گذشته در مورد امکانات صحبت کردیم. یکی از وجوه مسائل اقتصادی امکاناته، یعنی اینکه تجهیزات و امکانات یک نسبت مستقیم با مسائل اقتصادی داره، کما اینکه ما صحبتی هم که در جلسه گذشته انجام دادیم متوجه شدیم که هر مربی در هر مقطعی نمیتونه از کلیه امکانات به خوبی استفاده کنه به دلیل گرون بودن
این تجهیزات. امکاناتی در اختیارش نیست. بله، بتونه دقیقا استفاده بکنه.
و حالا اگه من بخوام فعلا در ابتدای برنامه به صورت تیتوار در وجوه مختلف اقتصاد صحبت بکنم، به نظر من بعد از امکانات شرایط اقتصادی خانواده ها، یعنی اون خانواده ورزشکار، خانواده ای که بچهش رو حالا یا ورزشکار هست یا قراره ورزشکار بشه مؤثر، شرایط اقتصادی مربیان ما بسیار مؤثر هست در استعدادیابی.
بله.
شرایط اقتصادی مدیران ورزشی ما خیلی مهم هستش. وضعیت اقتصادی خود ورزشکار. خب خیلی ورزشکار ما بالغ هستن و شاید مثلا تحت پوشش خانواده نباشن، پس شرایط اقتصادی ورزشکار هم برای ما اینجا خیلی اهمیت داره. و نکته آخری که باز به صورت غیر مستقیم میتونه تأثیر بذاره در استعدادیابی ما و شرایط اقتصادی دستندرکاران ورزشی هست، که مثلا میتونه شامل داور مسابقه باشه، میتونه شامل مسئول سالن باشه و و خیلی پست ها و جاهای دیگه‌ای که مثلا به نوعی شاید در ظاهر به نظر نیاد. حتی میتونه یک خبرنگار ورزشی هم به نظر من مهم باشه، که حالا اینها شاید بتونه در طول برنامه بتونیم به صورت در یک جمله خیلی خلاصه بهشون اشاره کنیم که چطور اینا میتونن در استعداد یابی، همشون اقتصادن، مربوط به مسائل اقتصادی هن، ولی چطور هر یک میتونن در استعداد یابی مؤثر باشن.
پس بذارید من یه خلاصه از اون چیزی که شما گفتین عرض بکنم به دوستانمون. نقش اقتصاد خانواده ورزشکار، مربیان ورزشکار، مدیران ورزشی، خود ورزشکار و شرایط اقتصادی الباقی دستندرکاران، بله، مثل داوران، مثل خبرنگاران هم توی این قصه مؤثره.
بله.
این که خانواده ورزشکار شرایط اقتصادی مناسبی داشته باشه یه اشاره بکنیم ادامه بحث.
بله. خب مسلما اگر من تو خانواده‌ای باشم که از نظر اقتصادی مشکل نداشته باشم، شما فکر کنین اگر من کفش بهتری بپوشم حتما میتونه نقش داشته باشه در اینکه من بتونم استعدادم رو قشنگتر، من اینجا نمیخوام بگم که استعداد اینجا نشون داده نمیشه، نه، کما اینکه من در دوران مدرسه بارها این مقایسه انجام شد، یعنی بچه ها مثلا یه کسی که خوب میپرید میگفتن کفش اون بهتره، کفششو درآوردن بدون کفشم همونقدر پرید. ولی در دراز مدت و با توجه به اینکه ما همش هی میخواییم تأکیدمون کنیم که خودمون رو به کشورهای دیگه نزدیک کنیم، علمی باشیم اینا، من فکر میکنم که خب 100% نقش اقتصاد خانواده در این که بچه با آرامش خاطر بیشتری بیاد در کلاس ها بله شرکت کنه و دغدغه کفش و اینا نداشته باشه و در یک شرایط بهتری بیاد به اون ورزشش ادامه بده، خب مسلماً خیلی زنده بیشتر.
بریم سراغ مربیان. مربیانی که وضع اقتصادی مناسبی دارن چه تأثیری دارن در کشف استعداد؟
ببینید وقتی که مربی از نظر اقتصادی در جایگاه خوبی قرار داشته باشه، خب مسلماً دغدغه فکری کمتری داره و اگر در شرایط مساوی
داره راحت بله. تر آموزش
دو تا مربی با سواد و با انگیزه رو کاملاً همه چیشون عین هم باشه، اونی که از نظر اقتصادی رفاه بیشتر داره مسلماً جون و دل بیشتری میتونه تو ساعت ورزشش بذاره تا اون کسی که وسط ورزشی برته یادش میفته وای الان آخر ماه اجاره خونه مونده. ناخودآگاه هر چقدر همه بگن نه این به این صورت نیست، 100% روشون تاثیر میذاره. بله گفتم در شرایط مساوی یعنی همه چیشون عین هم باشه ولی یکی شرایط اقتصادیش بهتر باشه، مسلما اون بهتر میتونه.
یه فاصله کوتاهی موسیقی بشنویم در خدمت شما. خب دوستان خوبم، فرصت خوبی که بخش گزارشی که ابوذر ماکولایی عزیز برای ما تهیه کرده رو بشنویم. برمیگردیم به ادامه صحبت و مسکر خانم حسینی.
دوستان عزیز شنونده برنامه عرض سلام دارم حضورتون. در این بخش گزارشی مهمانی داریم که عضو تیم ملی کبدی بانوانه که مدال طلای بازی‌های آسیایی جاکارتا رو تجربه کرده و در 2 سال قبلش هم مدال قهرمانی جوانان آسیا رو در شهر ارومیه به دست آورده، یعنی در واقع 2 تا مدال طلا داره، جز معدود طلایی‌های کبدی بانوان هست که میتونه در نوع خودش رکورد محسوب بشه. کسی که در سن کم تونسته به سطح اول یعنی تیم ملی بزرگسالان هم راه پیدا کنه و در واقع این روزها به عنوان یکی از ملی بوشای بسیار تاثیرگذار در تیم کشورمون داره فعالیت میکنه. خانم زهرا کریمی به عنوان میهمان امروز در خدمتشون هستیم. خانم سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و روزتون بخیر.
متشکرم خانم کریمی. من میخوام بیشتر راجع به موضوع استعدادیابی با شما صحبت کنم. قطعا این موضوع بسیار مهم در ورزش میتونه تاثیرگذار باشه. خود شما چی شد که وارد رشته کبدی شدید و این استعدادی که الان ازش دارید بهره میبرید و کی متوجه شدید که میتونید تو این رشته موفق باشید؟
من سال 93 کارته کار میکردم و توسط مربی کبدی استان تهران خانم دانش به عنوان نیروی کمکی واسه مسابقات شهرداری اعزام شدم و اونجا اولین بار بود که وارد کبدی شدم و بازی کردم کبدی. اونجا بود که هم از رشته کبدی خیلی خوشم اومد چون خیلی رشته جذاب و پرهیجانیه و از اونجایی که توی مسابقات با اینکه مبتدی بودم خوب بازی کردم مربیم گفتن که بیا حتما به نظر من تو استعداد داری و میتونی پیشرفت کنی و به تیم ملی برسی. منم چون هدفم تیم ملی بود خیلی جذب این رشته شدم و تصمیم گرفتم که ادامه بدم.
خیلی خوبه ها. یکی از خوششانسیهای یکی از ورزشکارا یا کلا ورزشکارا اینه که اگر مسیر استعدادیابیشون با یک مربی بزرگ و ملی باشه شاید قطعا مسیرشون کوتاه‌تره برای رسیدن به موفقیت، اون هم در شرایطی که اون استعداد رو داشته باشن. حالا خانم زهرا کریمی شانسش این بوده که مربیش خودش از مربیای ملی بوده و در واقع تو سطح اول کشور داره کار میکنه. این مسئله چقدر به شما کمک کرد خانم کریمی؟
خب خیلی کمکم کرد. به هر حال خانم دانش یکی از مربیای سابق تیم ملی هم هستن الان و واقعا خیلی به من کمک کردن چون دانششون خیلی بالا بود و باعث پیشرفت من شدن و توی این راه خیلی به من کمک کردن.
خب الان با توجه به اینکه مامانی قهرمان دارین فعالیت میکنید، حوزه استعدادیابی رو تو ورزش به ویژه رشته کبدی رو چطور میبینید؟ به ویژه شهر تهران که کبدی بانوانش خیلی قوی تر از بخش آقایون داره کار میکنه، چند تا ملی پوش حداقل تو این چند ساله حداقل تحویل تیمای ملی داده.
استعدادیابی توی کبدی خب خیلی پیشرفت کرده. توی استان تهران هم اینجوریه که هر کدوم از بازیکنان استان تهران مثلا از جمله خودم به هر مدرسه‌ای که انتخاب میشه میریم واسه استعدادیابی توی مدارس یا حتی باشگاه‌ها و یا حتی مدارس هومه استان تهران مثل بهارستان یا پردیس و بومهن و اینا هم رفتیم واسه استعدادیابی که بتونیم نیروی مستعد و کارآمدی رو واسه کبدی جذب کنیم.
سپاسگزارم از خانم کریمی که مون یک ملی پوش در واقع در این بخش گزارشی مهمان برنامه بود و دعوت میکنم که به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ممنونم از ابوذر عزیز. سرکار خانم حسینیون نکته بود در این گزارش که بشه راجبش کرد زد اشاره کرد.
من فکر کنم فقط یک نکته خیلی قابل توجه هست که آقای مارکولایی هم بهش اشاره کردن. بهتره که فدراسیون ها و وزارت ورزش شرایطی رو ایجاد بکنن، در فکر کنم اول برنامه هم گفتیم در تمام سطوح بتونن یک ارتباطی با سطوح بالاتر داشته باشن. دیدین که آقای مرکولایی هم اشاره کردن این خانم شانس آوردن که مربیشون از مربیان تیم ملی بوده. شاید اگر مربی ایشون یه مربی در یکی از شهرستان های کوچیک بود شاید هیچ وقت این بچه نمیتونست به این راحتی و به این سرعت به تیم ملی راه پیدا کنه و من همیشه افسوس استعدادهایی رو میخورم که در کشور ما که اینقدر گسترده هست همیشه محروم هستن.
اگر موافقین یه بخش گزارش دیگه هم داریم که سرکار خانم منصوری زحمت کشیدن، اون رو بشنویم و بعد برگردیم سراغ بحث خودمون.
بله.
موافقین؟
بله.
خانم منصوری گزارش شما رو میشنویم.
با یه نوجوانی حرف بزنیم که رشته ورزشی کبدی رو برای ورزشش انتخاب کرده. می‌خوایم باهاش بیشتر آشنا بشیم. بپرسیم ازش که چرا وارد این رشته ورزشی شده و به نظرش چه جور رشته ورزشیه؟ رشته ورزشی کبدی. سلام و روزت بخیر.
سلام، به نام خدا. تانیا رستمی هستم. 13 ساله از شهریه. توی باشگاه شورا والیبال بازی می‌کردم که وقتی تایم والیبالم سانسش تموم شد، استاد والیبالم گفتش که بچه‌ها طبقه بالا کبدی هستن. من اصلا نمی‌دونستم کبدی چجور رشته‌ایه، چجور ورزشیه، حتی نمیدونستم ورزشم هست یا نه. بعد رفتم طبقه بالا دیدم که مخلوطی از زو کشتیه، مخصوصا بیشتر کشتی که فن و اینجور چیزا میگیرن. منم بازی کردم. بعد انگار خیلی رشته غریبی بود واسم. بعد با استادم آشنا شدم که کلی استادم خانم آستارکی زحمت کشیدن که تو من به اینجا برسم.
راضی از اینکه وارد کبدی شدی؟
خیلی. یه جور رشته متفاوتیه، مثل رشته‌های ورزشی دیگه اصلا نیستش. من که اول والیبال میرفتم بعد والیبالم رفتم کبدی، ترجیح دادم کبدیمو ادامه بدم تا به اینکه والیبالم ادامه بدم. یعنی خیلی رشته متفاوت و خوب و عالیه.
خانواده باهات مخالفت کردن یا نکردن؟ نگفتن والیبال ادامه بده، نه یا وارد کبدی نشو، این چه رشته ایه؟
من واقعا احترام گذاشتم و کلی هم زحمت کشیدن خانواده من تا اینکه به اینجا برسم.
اگر این مسیر برات طی نمی‌شد، از والیبال نمی‌مدی کبدی، به نظرت کی باید استعداد کبدی تو رو کشف می‌کرد؟
هیچ جوره، چون که توی خانوادهمون که اصلا رشته کبدی اصلا نداشتیم، اینا من اصلا کشف نمی‌شد.
به نظرت سالهای آینده به کجا میرسی تو کبدی؟
انشالله برسم به مسابقات جهانی. همین دیگه.
برات آرزوی موفقیت می‌کنم.
خدافظ.
متشکرم از سرکار خانم الهام منصوری که این بخش گزارشی را همیشون زحمت کشیدن. خانم حسینیون، نکته که توی این گزارش بود به نظرم همون تاکید صحبت شما بود که خانواده چه نقشی میتونه توی پرورش استعداد یا هدایت اون استعداد به ورزش داشته باشه.
بله، بازم اینجا میرسیم به نقش خانواده که یه مقدار سختگیریشون رو برای بچه ها در انتخاب رشته ورزشی کمتر بکنن و بذارن بچه ها تجربه کنن تا اینکه در بین این تجربه یا در رشته‌های مختلف بتونن به اون رشته مورد علاقه و استعدادشون برسن.
خب تو شروع بحثمون راجع به نقش اقتصاد در کشف استعداد از خانواده گفتیم، از مربیان گفتیم، اما بریم سراغ مدیران. مدیران ورزشی از نظر اقتصادی چه نقشی میتونن داشته باشن توی کشف استعداد؟
ببینیم، به نظر من اگر که از نظر بودجه و اون حالا دستمزد، حقوق یا هر چیزی که حالا زشت نیست بخوایم در مورد مدیران صحبت بکنیم، من فکر میکنم وقتی که یک مدیر از نظر اقتصادی تامین باشه در اون حوزه ورزشی که داره کار میکنه، حالا بخوایم واقعا
با دغدغه کمتر، بله، خاطر بیشتر،
با دغدغه کمتر و اینکه به جای اینکه برای راه کاری برای کسب درآمد خودشم از اون ورزش باشه، اتفاقی که در امروز داره تو ورزش ما میفته متاسفانه، بعضی از مدیران ورزشی ما وقتی که یک پست ورزشی میگیرن دنبال اینن که چطور از اون برای بالا بردن سطح اقتصادی خودشون استفاده کنن و همین این باعث میشه که اصلا دغدغه‌شون به جای اینکه اون ورزش باشه و اون حوزه اختیاراتی که به اون شخص داده شده باشه، بیشتر دنبال اینن که چطور یه راهی پیدا بکنن که بتونن سطح اقتصادیشون رو بالا ببرن، در حالی که
برای
اگر
شخص خودشون یا برای مجموعه شون
شخص خودشون و اینکه حالا اگر خیلی خوب باشن، حالا یه کوچولو هم زیر نظری دارن و حالا یک از نظر اقتصادی میخوان مجموع خودشون رو ارتقا بدن، ولی وقتی که یک مدیر ورزشی تامین باشه از نظر مالی و رضایت داشته باشه، وقتی وارد کار میشه تمام دغدغش رشد و ارتقای اون ورزش هستش و دیگه باعث نیست که بره دنبال چیزهای شخصی و اگه بخوایم از اصطلاح ورزشی که الان تو رادیو استفاده میشه استفاده کنیم، کاملا بی‌حاشیه میشه.
زنده باد. حالا شو خود ورزشکارم گفتید که نقش اقتصادیش مهمه، یعنی خود ورزشکار پول تو جیبش باید اونقدی باشه که به خیال راحت ورزش بکنه، منظور اینه؟
بله. ببینید، من دیروز برنامه‌ای بود که در مورد قهرمانای دوچرخه سواری صحبت می‌کردن و یکی از مربیان که صحبت می‌کردن خیلی اشاره خوبی کردن، میگفتن ورزشکاری که داره رشته کوهستان کار میکنه یا حتی کلن میگفتن رشته دوچرخه سواری رشته هستش که حداقل در روز 4 ساعت بعد این آدم پا بزنه. و الان میگفتن با توجه به تورم هر یه لاستیکی که اینا که مرتب هم باید عوض بکنن 1,000,000 تومان قیمتشه و اگر این ورزشکار در خوشبینانه ترین حالت شغل داشته باشه، کارمند باشه که نهایت خیلی کارمند خوبی باشه، 3,000,000 حقوق میگیره. میگفتن اگر که واقعا این ورزشکار بخواد به صورت حرفه‌ای کار کنه، خب مسلما اصلا توان خرید لاستیک رو نداره و این 4 ساعت
میزنه.
بله، آسیب میبینه و اینکه خب این کاملا مشخصه یه ورزشکار بعد از نظر مالی وقتی در سطوح مخصوصا وقتی در سطوح حرفه‌ای میرسه واقعا باید اسپانسر و پشتوانه مالی خوبی داشته باشه تا بتونه بی دغدغه تمریناتش رو به صورت اصولی و استاندارد انجام بده.
درسته. یه بخش دیگه هم که اشاره کردیم بقیه دستن در کارو بودن، مثل مربی، مثل خبرنگار، همه اینها هم باز موثرن.
بله 100%.
بحث اقتصادی نداشته باشه، نگرانی نداشته باشه، دغدغه نداشته باشه، خب طبیعتاً کارش خیلی بهتر انجام میده.
بله و متاسفانه الان چیزی که ما به عینه میبینیم، یعنی واقعا خبرنگارای ما بسیار قشر زحمت کشی هستن، اکثرا واقعا با عشق کار میکنن، ولی خب حالا تک و توک خیلی به ندرت ما میبینیم که بعضی وقتا اون وسوسه های مالی باعث میشه که شاید یه مقدار تو اخباری که درج میشه ممکنه یک تأثیراتی بذاره. خب همین این مسئله میتونه خیلی موثر باشه. من خودم در زمان قهرمانیم کاملا این تجربه رو داشتم. ورزشکاری بود که بله. از روی روابط، حالا من از نظر اقتصادی نمیگم که حالا بالاخره شاید بد باشه، ولی واقعا اصلا میامد یک کسی رو پوشش میداد که اصلا تو اون مسابقه کاری انجام نداده بود و این خودش انگیزه رو از ورزشکاری که شاید یک شاهکاری هم در اون مسابقه خلق کرده بودن از بین میبرد و این یکی از همون نقشه اقتصاده. و حالا داورای ما به همین صورت، من داور اگر که اکثر داورای ما پولی نمیگیرن، واقعا از رو عشق و علاقه به ورزش میاد.
درسته.
ولی باز هم اگر نظر مالی تامین باشن مسلماً یه سری مشکلات حتما من این رو به عنوان کسی که سالهاست توی ورزش هستم، خودم هم جز داورام سالها بودم، حتما مطمئن باشین که مشکلات کمتری رو ما تو داوری ها باهاش مواجه خواهیم بود.
من شب گذشته مهمون بسیار عزیز داشتم، آقای جهانگیر پرورش، از قهرمانای دونده دو میدانی کشور، هم خودشون هم برادر ایشون. شروع کردیم گپی زدیم راجع به وضعیت ورزش استان و چه اتفاقایی میفته، کی میتونه کمک کنه، کی نمیتونه کمک کنه. یه چیز جالب شنیدم که ایشون بومی استان فارس اما رفته در استان لرستان داره ورزش میکنه. شاید یکی از دلایلش، عرض میکنم تاکید نمیکنم، شاید یکی از دلایلش این بوده که هیئت دوبه میدانی استان مثلا فارس توجه زیادی به این ورزشکار نکرده، خواستش رو نشنیده، یا حتی یه عدو احترام ساده هم اتفاق نیفتاده شاید، یا اینکه اون چیزی که باب میل اون ورزشکار بوده اتفاق نیفتاده. همینا میتونه لطمه بزنه اگر هیئت ورزش استان یا اون اداره کل ورزش استان بتونه خوب حمایت بکنه، حتی با دست بسته، حتی با مبالغ کم. ورزشکارا عملا انگیزه بهتری دارن برای ادامه ورزششون، آیندهشون، نقطه گذاری های فرداشون، جاهای بهتری و بالاتری رو میبینند.
بله دقیقاً به همین صورت است.
دیگه به چه موردی میشه شرکت ظرف یک دقیقه که موثر باشه توی بحث استعدادیابی؟
من در پایان فقط اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم این هستش که چون ما نقش اقتصاد رو در استعدادیابی گفتیم، متاسفانه با دورانه های گذشته که شاید ما توش ورزش میکردیم، در زمان ما شاید فقط امکانات و تجهیزات بود که از نظر اقتصادی برای ما مهم بود، ولی امروزه با یک نگاه خیلی گذرا به شبکه‌های اجتماعی شما متوجه میشین که متاسفانه، حالا باز نباید از این کلمه و واژه استفاده کنم، ولی واقعیت این هستش که مسائل اقتصادی در پیشرفت و درخشش ورزشکارای ما واقعا نقشش بسیار پررنگتر از گذشته شده و این یک مقدار باید توجه مسئولین ما رو بیشتر جلب کنه که نذارن ورزشکارای ما اینقدر به سمت مسائل اقتصادی سوق پیدا کنن. یعنی به نظر من این گرایش به مسائل اقتصادی بیش از اون نیاز ورزشکاران هست و یک رقابتیه برای اینکه کی درخشش بیشتری داره، خصوصا از نظر حالا از نظر ظاهری، از نظر اقتصادی و و و چیزهایی که تو دل همین میگنجه.
متشکرم از شما و همه شنوندگان خوبی که توی این برنامه هم رو همراهی کردن. آرزوی سلامت و سعادت میکنیم برای همه شما. خداوند یار و نگهدارتون.
چشمهای مردمان لحظه های ناغ به زندگی را به تصویر. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. در امتداد جاده نور،
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا در محضر دوست.
خدایا آغاز می کنم که همیشه عزیز است. نمی دانم چرا هر قصه ای که می خوانم روایت دلدادگی های من و توست. نمی دانم چرا به هر جا می نگرم تو را می بینم و نمی دانم این روزها چرا همه آینه ها فقط تو را به من نشان می دهند. در موج صدای خود تو را می بینم، در زمزمه های خود تو را می بینم. من همواره تو را میبینم در لحظه به لحظه زندگی. میخواهم در این سحرگاه زیبا با تو بگویم، با تو نجوا کنم و تو را سپاس میگویم برای همیشه زندگیم که به من اجازه داده ای همواره با تو بگویم.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند تاریخ گذشتگان و آیندگان و برنامه زندگی شما در قرآن است. و در این لحظه
تلاوت آیات 41 تا 46 سوره مبارکه عنکبوت توسط قاری حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً